بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در فصل 7 بعد از اینکه تصور و تصدیق رو معرفی فرمودن و گفتن تصدیق به لحاظ حکم موجود در او قضیه هست، وارد این نکته شدن که تصور هم میتونه بسیط باشه هم مرکب، ولی تصدیق همیشه، تصدیق یا قضیه همون همیشه مرکبه، مرکب از اجزای. نگاه مشهور رو در ارتباط با اجزای قضیه ارائه فرمودن، گفتن که قضیه یا موجب است یا سالبه، موجبه یا مرکب است یا بسیطه. اگر قضیه موجبه مرکبه باشه ما با چهار جز روبرو هستیم، اگر قضیه موجبه بسیطه باشه سه جز وجود داره، و اگر قضیه سالبه باشه بازم سه جز وجود داره، به این صورت که دیگه تو قضیه سالبه حکم نیست، سلب حکمه نه حکم. در تتمه همین بحث علامه طباطبایی ذیل عنوان والحق میخوان این بحث رو مطرح بکنن که گرچه مشهور این فرمایشات رو ارائه کردن، ولی کن به نظر من علامه نسبت حکمیه جزء اجزای قضیه اساسا نیست. خب میدونید اگر نسبت حکمیه رو از اجزای قضیه بودن خارج بکنیم، اون وقت دیگه تفاوتی بین قضیه مرکبه و بسیطه نخواهد موند. یعنی چنانچه در قضیه بسیطه موضوع و معمول حکم است و نسبت حکمیه نیست، اون وقت قضیه مرکبه همینجور خواهد شد. قضیه مرکبه هم موضوع و معمول است و حکم نسبت حکمیه درش نیست. و از جمله نتایج اینه که در قضیه سالبه هم دو جزئی خواهد شد، موضوع است و معمول، حکم که نبود از اول، نسبت حکمی هم الان برداشته میشه، پس میشه دو جزئی. خب نگاه علامه چیه؟ علامه میگه که نسبت حکمیه اساسا جزء مقدمات شکلگیری حکمه، چیز مستقلی از حکم به حساب نمیاد تا جزء اجزاء رئیسی قضیه باشه. یعنی حکم کار نفسه، ما وقتی موضوع داریم محمول داریم، برای اینکه نفس به ساحت حکم برسه، در سطح حکم ظاهر بشه، خب طبیعتاً باید این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنه. پس مقایسه موضوع و محمول با یکدیگر و نسبت سنجی میان اینها، اینا جزء مقدمات و مراحل شکلگیری حکمه، نه اینکه جزء قضیه به ما یه قضیه باشه. ببینید بیان علامه رو، والحقو ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم. یه دو تا نقطه مال ما داره که اون اضافیه، شاید ما شما نداشته باشه. ولحقو ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم. این تصور نسبت حکمیه همون نسبت حکمیه هستا، نگیم نسبت حکمی یه چیزیه، تصور نسبت حکمی، نه، تصور با متصور یکیه، علم با معلوم یکیه، اضافه بیانیه است. یعنی ما اگر گفتیم در مسئله تصدیق به تصور موضوع احتیاج داریم، به موضوع احتیاج داریم، به تصور معمول به معمول احتیاج داریم. حق اینه که نیازمندی ما به تصور نسبت حکمیه از جهت شکلگیری حکم است به ما و فعل نفس، از اون جهت که حکم فعل نفسه. راجب این که حکم فعل نفسه انشالله تو اون تبیین‌های آخر فصل یه مقدار بحث رو بیشتر باز خواهد کرد، یه بحث واقعا سخت و بغرنجی هم به لحاظ فلسفی و حقوقی و مباحث متعدد وجود داره که حقیقت حکم چیه. حالا در هر صورت می‌فرماید انما یه من جهت الحکم به ما و فعل نفس، از این جهت که حکم فعل نفسه، مقدمات شکلگیری این فعل نفس که نفس میخواد کاری رو اعمال کنه نسبت حکمی است. لا به ما و جزء القضیه، نه از اون جهت که این تصور نسبت حکمیه که همون نسبت حکمی باشه، جزء قضیه باشه. ای ان القضیه انما هی الموضوع والمعمول والحکم، قضیه موضوع و معمول و حکمه، بیش از این نیستش. ولا حاجت فی تحقق القضیه به مای قضیه الی تصور نسبت الحکمیه. قضیه از اونجا که قضیه است برای تحقق یافتن نیازی به تصور نسبت حکمیه نداره. نه اینکه ما در مجموع نیاز نداریم، چون یک جزئی در قضیه است به نام حکم که اون حکم وقتی شکل میگیره که نسبت حکمیه مطرح باشه. میخواد بگه این تو فرایند شکل گیری این فعل نفس دخالت داره، نه اینکه جزء اجزای قضیه باشه. و لا حاجت فی تحقق القضیه به مای قضیه الی تصور نسبت الحکمیه و انما الحاجت الی تصورا، یعنی اصلا حاجت نداریم هیچ چیز نیادم اشکال نداره. میگیم بابا اگه نیاد یکی از اجزای قضیه نمیتونه بیاد که همون حکم باشه. میفرماد و انما الحاجت الی تصور حال تحقق الحکم من النفس، برای اینکه حکم از نایه نفس صادر بشه نیاز به تصور نسبت حکمیه است. و انما الحاجت الی تصور حال تحقق الحکم من النفس و جعلها الموضوعه هو المحمول. ها برمیگرده به نفس، یعنی داره تفسیر حکم میکنه، یعنی قرار دادن این نفس موضوع را همون محمول، چون حکم الان در پایینم میاد توضیح میده. حکم یعنی ما بگیم موضوع و محمول یکی هن، موضوع و محمول یگانه هن. مثلا وقتی ما میگیم که زید عالمه، میخواییم در واقع حکم به اتحاد میان زید و عالم بکنیم. پس حکم همون جعل موضوع محمول هست، یعنی جعل بکنیم که موضوع همون محموله. پس بنابراین عطعت تفسیریه و جعلها، یعنی جعل این نفس موضوع را که همون محموله. و یدل علی ذالک، از کجا حالا این فرمایشتون درست؟ میتونید یک شاهدی بیارید برای اینکه نسبت حکمیه جز و اجزای قضیه نیست؟ میگه اتفاقا همون بحثی که گذروندیم، گفتیم در حلیه بسیطه نسبت حکمیه در واقع وجود نداره. این نشون میده یک قضیه از اون جهت که قضیه نیاز به نسبت حکمیه نداره. و یدل علی ذالک دلالت بر این معنا میکنه. بر کدوم معنا؟ اینکه تصور نسبت حکمیه جزء اجزای قضیه نیست بلکه جزء مقدمات حکمه. و یدل علی ذالک، من واقعا تعجب میکنم چطور الان این بحث به این شکل پیاده شده. یک نکته هست که عرض خواهم کرد. خب در جا ممکنه کسی از علامه طباطبایی بپرسه رضوان الله تعالی علیه که خب شما اینجور میفرمایید، آیا در حلیه بسیطه حکم وجود نداره؟ خب قطعا حکم وجود داره، همه گفتن حکم وجود داره. خب اگر حکم وجود داره، آیا نسبت حکمیه به عنوان مقدمات حکم ضرورت داره یا نداره؟ شما نمیتونید اون بحث قبلی رو شاهد برای این بحث بیارید. اگر در حلیه بسیطه نسبت حکمیه به هیچ وجه معنا نداشت، خب اون میشد شاهد شما باشه. اما بحث اینجور نیست. اونایی گفتن نسبت حکمیه در اونجا نیست، بخاطر یک نکته دیگری مطرح کردن. شما که میگید نفس اساسا میخواد حکم صادر بکنه، نیاز داره به مقایسه موضوع با محمول با یکدیگر، اصلا جز مقدمات حکمه. اتفاقا مطابق بیان شما، شما باید بگید حتما تو حلیه بسیطم نسبت حکمیه هست، منتها به عنوان مقدمه حکم نه به عنوان اجزای قضیه. میخوام بگم اینو شما نمیتونید شاهد بیارید. میتونید تا آخر رو حرف خودتون وایستید، بگید نسبت حکمی جزء مقدمات حکم است نه جزء اجزای قضیه. میتونید تا آخر رو این وایستید، بگید حد در حلیه بسیط، در حلیه مرکب، در همه جا هم اینجوریه، ولی نمیتونید اون بحث قبلی رو شاهد بر فرمایش خودتون بیارید. اون در صورتی بود که نسبت حکمی به هیچ وجه در اون قضیه حلیه بسیطه موجود نبود میتونستید این حرف رو بزنید. تازه بنابر مبنای شما نمیشه این کار رو کرد، نمیشه حکم داشته باشیم نسبت حکمی نداشته باشیم. و یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمیه التي تربط المحموله بالموضوع، بدون نسبت حکمیه که ربط بدهد محمول را با موضوع. حالشون میفرماد ببینید پس قضیه به مایه قضیه نسبت حکمیه نداره. هیچ نباید بترسیم که قضیه به مایه قضیه نسبت حکمی نداشته باشد. مثلا در حلیه بسیطه اینجوریه، اگر من نسبت حکمی رو از مطلق قضایا برمی‌دارم، یه شاهدی در کلمات خود آقایون هم دارم. این تو اینجا باشه. یه بحثی رو عرض می‌کنم شما راجبش فکر بکنید. اون چیزی که خیلی مهمه و اساساً ورود به این فصل و کلاً این فصول هم باید با این نگاه اعمال بشه اینه که این بحث‌ها چند وجهیه. این بحثی که داریم اینجا مطرح می‌کنیم، یه وجهش وجه منطقیه، یه وجهش وجه مثلا معرفت شناسانه است، یه وجهش وجه فلسفی هستی شناسانه است. توجه کردید. الان لابلای اینها شما مشاهده میکنید با اینکه اینجا باید نگاهمون نگاه کاملا فلسفی و هستی شناسانه باشه، گاهی اوقات میریم تو نگاه منطقی، گاهی اوقات میریم تو نگاه معرفت شناسانه. حالا اگر با التفات و توجه وارد اون ابعاد بشیم اشکالی نداره، فقط میگیم بحثا استطرادیه. یا مثلا فلسفه برخی از این مباحث رو تو معرفت شناسی و تو منطق داریم اینجا مطرح میکنیم، اشکال نداره. ولی اگه بدون التفات به این بحث باشه موجب برخی از مشکلات هم خواهد شد. مثلا اون چی که در اینجا به نظر میرسه اینه که بین نگاه فلسفی به قضیه و اجزای قضیه با نگاه منطقی به این بحث در اینجا خلط شده. ببینید اگر شما میخواید نگاه منطقی به قضیه داشته باشید، قضیه در همه جا چهار جز داره. حالا نسبت حکمی رو ما بحث نمی کنیم که آیا جزء متممهای حکم هست یا نیست، این مهم نیست. یعنی چه بگیرید جزء متممهای حکم چه نگیرید، وجود نسبت حکمیه قبل از شکل گیری تصدیق و قضیه حتمیه. حالا چه جزء اجزا قضیه به مایه قضیه بگیریم، یعنی یک جزء موضوع، یک جزء معمول، در عرض اونها یک جزء نسبت حکمیه، یک جزء هم حکم، یا فرمایش علامه رو قبول بکنیم بگیم جزء مقدمات شکلگیری حکمه، ولی در هر صورت برای شکل دهی به تصدیق و قضیه ما نیاز به نسبت حکمیه داریم، یا به عنوان جزء قضیه یا به عنوان متمم حکم. اگر ما نگاه منطقی به قضیه داشته باشیم، نگاه علم منطقی به قضیه داشته باشیم، خب قضیه همه جا چهار جزئیه، چه حلیه مرکب و چهار جزئی با اون توضیح گفتم، حالا یا نسبت حکمی رو مقدمه میگیریم یا هر چیز دیگه میگیریم، چه حلیه مرکبه باشه، چه حلیه بسیطه باشه، چه حتی قضیه سالبه باشه. این که برخی دوستان دیروز هم سوال کردن بخاطر همین نکته است. ببینید به لحاظ منطقی و به لحاظ فضای ذهن ما حتما برای شکل دهی به قضیه چهار جز نیاز داریم، حتی در حلیه بسیطه. یادتون هست تو تعبیرهای اوائل این فصل ایشون میخواست وقتی قضیه و تصدیق رو ازش یاد بکنه میفرمود ایجاب و شیئن لشیئن، سلب شیئن ان شیئن. ما گفتیم این تعبیر یه تعبیر عامیه، نگید حلیه بسیطه رو شامل نمیشه، فقط حلیه مرکبه رو شامل میشه. نه، این همون نگاه منطقی به قضیه است. به لحاظ نگاه منطقی هر قضیه ای اگر موجب است ایجاب شیء از شیء است، اگر سالب است سلب شیء از شیء است، حتی در حدیه بسیط هم همین جوریه. چون ذهن میخواد وجود رو اثبات بکنه برای چی؟ برای یک انسان مثلا، برای یک ماهیت میخواد اثبات بکنه یا وجود رو ازش سلب بکنه. اثبات و ایجاب شیء برای شیء به لحاظ منطقی قضایا چهار جز دارن. میخواد حلیه مرکبه باشه چهار جز داره، میخواد حلیه بسیطه باشه بازم چهار جز داره، اگر میخواد سالبه باشه بازم چهار جز داره. به لحاظ فضای ذهنی واقعا ما تو قضیه سالبه حکم داریم، این یک نکته خیلی مهم میستا. به لحاظ لذا ما واقعا وجدانا فرق میبینیم بین جایی که هیچ حرف نزنیم یا جایی که حرف بزنیم بگیم زید عالم نیست، درسته؟ جایی که از هیچ سکوت بکنیم این سکوت مساوی هستش با اون جایی رو که بگیم زید عالم نیست، درسته؟ خب قطعا با هم دیگه فرق میکنه، خیلی هم با هم دیگه تفاوت داره به لحاظ منطقی و ذهنی، اینا با هم دیگه متفاوته. حالا انواع مثال ها مثلا میتونید اینجا بزنید، توجه کردید؟ انواع شوخی ها و چیزهای دیگه میشه از درش در بیاد، از سیاسی و غیر سیاسی و چیزهای دیگه. ما سکوت بکنیم با اینکه بگیم نیست، یکی یکسانه، خب قطعا فهم میکنه. یک بحث این شده تو اسفار میبینید، مثلا فرض کنید که بسیاری از کلامیون اینجا داد سخن دادن که بابا نمیدونم در قضایای سالبه حکم است اما حکم عدمی، همش به خاطر خلط میان نگاه منطقی و نگاه ذهنی با نگاه فلسفیه. فلاسفه اونجا به شدت در مقابلشون وای میستن، نه در قضایای سالبه در واقع سلب حکم است، نه حکم سلبی، اونا میگن نه حکم سلبی هستش، قضیه حل و فصل میشه با این نکته. واقعا ما فرق میبینیم بین جایی که سکوت بکنیم و بین جایی که بگیم چی؟ این آن نیست، حکم وجود داره اینجا، ما حکم کردیم اینجا، توجه کردید؟ اگر نگاه ذهنی و منطقی میخواییم داشته باشیم، قضایا در همه جا چهار جز داره، هم حکم داره، هم نسبت حکمیه داره، هم موضوع داره، هم معمول داره، اصلا قضیه به ما واقعا نمیتونه شکل بگیره بدون اینها. اما اگر نگاه فلسفی میخواییم داشته باشیم، اگر نگاه فلسفی میخواییم داشته باشیم، یعنی میخواییم به محکی قضیه نگاه بکنیم، ببینیم محکی قضیه و واقعیت فلسفی قضیه، محکی قضیه رو مواظب باشید و با یه سری از ریزکاری‌ها باید درش تطمیم کنیم. یه نگاه فلسفی می‌خوایم داشته باشیم. اگر می‌خواید نگاه فلسفی داشته باشید، اون وقت در حلیه مرکبه 4 جزء دارید. در حلیه مرکبه 4 جزء دارید. اما در حلیه بسیطه 3 جزء دارید: موضوع و محمول و حکم. و دیگه نسبت حکمی وجود نداره. اگر شما تو بحث‌های بالا گفتید که در حلیه بسیط نسبت حکمی وجود نداره، این نگاه فلسفیه. یعنی در نگاه فلسفی، لذا علامه در اون بحث‌های وجود رابط توضیح دادن قضیه به مایه قضیه حتما باید رابط داشته باشه. قضیه از اون جهت که حاکی از خارجه در حلیه مرکبه نسبت حکمیه هست، رابط هست، ولی در حلیه بسیطه چون بین شیء و وجودشه، این نگاه فلسفیه. شیء و وجودش، خب نسبت حکمیه ما نداریم اینجا دیگه، رابط دیگه ما نداریم، این نگاه فلسفیه به قضیه است. یعنی به نظر فلسفی ما این مطلب رو نگاه بکنیم. اگر به نگاه فلسفی قضیه ساله بره نگاه بکنیم، اگر به نگاه فلسفی نگاه بکنیم، در این نگاه هستش که قطعا حکم نیست، بلکه سلب حکمه. نه تنها اینجوریه، در قضیه سالبه چه بسا اصلا از منظر فلسفی اصلا هیچی ممکنه نداشته باشیم. در سالبه به انتفاع موضوع هم اینجوریه، نه موضوع داریم، نه معمول داریم، نه نسبت حکمیه داریم، نه حکم داریم. بلاز فلسفی این از منظر واقع و نفس الامر سلب میسازه با هیچی محض، چنانچه سلب میسازه با اینکه یک طرف باشه طرف دیگه نباشه، چنانچه سلب میسازه بین اینکه دو طرف باشه ولی ارتباط نباشه، چنانچه سلب میسازه بین اینکه این دو طرف باشه، حالا قیاس رو فرض کنید که به یک معنایی در نظر بگیریم، ولی وحدت که محکی حکم استش وجود نداشته باشه. به لحاظ فلسفی قضیه سالبه ممکنه هیچ جز نداشته باشه. اگر ما این دو تا رو با هم دیگه خلق کردیم، اون وقت این مشکلات به وجود میاد. یه جا میگیم 3 جزء داره، یه جا میگیم 2 جزء داره، یه جا میگیم حکم هست، یه جا میگیم حکم نیست. پس بنابراین این جهات قضیه، این نگاه فلسفی داشته باشیم یا نگاه ذهنی و منطقی داشته باشیم، با هم دیگه متفاوتن. نه دیگه طولانی میشه. فقط تبین به هازل و یه خوردم اینجا تو این لابلاها میاد این بس. فقط تبین به هازل بیان، با این توضیحاتی که دادیم چند تا نکته روشن خواهد شد. نکته اول این همون بحثی است که قبلا مطرح کردیم، چیزی مهم، جنبندی از اون بحث است. نکته دوم و سوم یه مقدار نکته‌های مهمتر و جدیدتر داره. فقط تبین به هازل بیان، با این بیانی که مطرح کردیم روشن میشه اولا ان القضیه الموجبه ذات و اجزاء ثلاثه، قضیه موجبه دارای 3 جزئه. یعنی در واقع این نکته اولی که در فقط تبین آخرین فصل الله میخواد بفرماد، جنبندی این بحث با اعمال نظر خودشون هست. جنبندی بحث با اعمال نظر خودش، ان القضیه الموجبه خواه مرکبه باشد خواه بسیطه باشد دارای 3 جزئه: موضوع و معمول و حکم. هم در قضیه مرکبه اینجوریه، چرا؟ بخاطر اینکه ایشون نسبت حکمی رو از دور اجزای قضیه بودن خارجش کرده، به عنوان مقدمات شکلگیری حکم به حساب آورده، بس 3 جزئیه. حلیه بسیطه که 3 جز داره که خیلی روشن نسبت حکمیه، از اول همه قبول کردیم که درش وجود نداره نسبت حکمی رو. منتها ما عرض کردیم نسبت حکمی وجود نداره. شما که میفرمایید حکم بدون نسبت حکمیه صورت نمیگیره، خب چطور میتونیم اونجا این حرف رو بزنیم؟ به هر حال موقع صورت بگیره. حالا الموضوع و المحمول و الحکم و سالبه ذات و جزئینه، اما قضیه سالبه دارای 2 جزئه: الموضوع و المحمول. چرا موضوع و محمول؟ به نظر ایشون چون بنابر مشهور 3 جز داشت قضیه سالبه، موضوع محمول نسبت حکمیه ایجابیه، نسبت حکمیه حتما ایجابیه است، اون قید را آورد برای اینکه توهمات دیگر برداره. فکر نکنید که در قضایای سالبه نسبت حکمیه عدمیه است، نه، نسبت حکمی ایجابیه سلب میشه. پس اون نسبت حکمی که اینجا وجود داره نسبت حکمی ایجابیه است. موضوع معمول نسبت حکمی ایجابیه، بعد میگیم چون این چیز اینجا نیست. توجه کردید؟ بدین سبک انجام بدیم. پس بنابراین با توضیحاتی که علامه دادن، مشهور اگر در قضیه سالبه گفتن 3 جزئه، بنابر توضیح علامه که نسبت حکمی مقدمه حکمه و حکم در قضیه سالبه وجود نداره، پس نسبت حکمی هم وجود نداره، پس میشه 2 جزئی. میفرماد و سالبتا ذات و جزئین سالبه هم دو جزئیه، الموضوع بالمحمول و ان نسبت الحکمیه تحتاج و الیه نفس فی فعل هل حکمه. می فرماد نسبت حکمیه رو نفس بهش احتیاج دارد در کاری رو که میخواد انجام بده و حکم صادر کنه، یعنی فی فعل این نفس حکم را، در ایجاد کردن این نفس حکم را نسبت حکمیه نیاز داره. خب لل قضیه به ماهی قضیه فی انعقاد آن، نه اینکه قضیه از اون جهت که قضیه هستش در انعقاد این قضیه نیاز به نسبت حکمیه باشه، نه اینجور نیست. این نکته اول. اما نکته دوم، من نکته بحث اصلی که ایشون راجع به این در این نکته ثانی میگه عرض بکنم، بعد در تطبیق ممکنه توضیحاتی رو اضافه بکنیم. ایشون در این بحث ثانیان مسئله رو متوجه حکم و تفاوتش با تصور موضوع و محمول کرده. ما الان گفتیم تصدیق مرکب از چندین چیزه، یعنی چند تا تصور توش وجود داره. من ابتدا اینجوری میگم، ممکنه یه مقدار با تسامح باشه، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه و خود حکم که از یه جدی میشود گفت تصوره. خب حالا چه فرقی بین حکم و تصور موضوع و محمول وجود داره؟ علامه طباطبایی میخواد بفرماد تصور موضوع و محمول برای نفس فقط حالت انفعالی داره، یعنی تصور کاملا انفعالیه، یعنی نفس در انفعال از واقع تصورات رو میگیره، تصور جسم، تصور سفیدی، تصور زیت، تصور علم، در واقع یه تصورات خامه. مثل این میماند که نفس انسان در ارتباط با تصور موضوع محمول مثل آینه میمونه، یا آینه ای که در جلوی اشیا قرار میگیره صورتاشون درش منعکس میشه. این در واقع باید بگیم تصور انفعالی نفسه، تصور ساده و بسیط. اما حکم وضعیتش اینجور نیست. حکم یک حقیقت دو پهلوه. حکم از یک جهت فعل نفسه، یعنی نفس انسان حالت انفعال نسبت به حکم نداره، بلکه حالت فعل نسبت به حکم داره. چون الله میفرماد اگر دقیقاً در هویت قضیه نفس در اینکه حکم شکل بگیره کاملا شبیه به موضوع و محمول باشه، اینجا اصلا قضیه و تصدیقی شکل نمیگیره، این فقط مفردات خامی که کنار همدیگه وای میستن. یسه و سکوت علیها نمیشه، یعنی هنوز یعنی پاسخی داد علمی به معنایی که در واقع جزمی و امثالی نباشه درش اتفاق نمیفته، یعنی اون انتظاری که ما از حکم داریم انجام نمیشه. شما اگر هزار تا تصور انفعالی در نفس ایجاد بشه هیچ گزاره‌ای شکل نمیگیره، هیچ قضیه‌ای شکل نمیگیره. اگر خود حکم همینجور تصور خام باشه، به معنی اینکه انفعال از واقع باشه، خب در اینجا قضیه‌ای شکل نمیگیره. پس بنابراین حکم که یکی از اجزای قضیه است یک جزء انفعالی محض نیست، بلکه باید او رو جزء اجزای فعلی قضیه در نظر بگیریم. یعنی قضیه از منظری که داریم بحث میکنیم دارای دو دسته از اجزای، اجزای انفعالی محض و اجزای فعلی. حکم جزء اجزای فعلیه. نفس میاد یه کاری انجام میده، نفس میاد یه کاری انجام میده. یه سوال، اگه نفس میاد یه کاری انجام میده، این یکی از شؤون بسیار پر اهمیت حکمه. خب چه ارتباطی با خارج داره؟ این خودش داره یه کاری انجام میده. میگه بله، اینجا ما متوجه یک شأن دیگر از حکم میشیم. شأن دیگر از حکم اینه که حکایت از خارج داره. پس بنابراین حکم که یکی از اجزای قضیه است، یک هویت دو ساحتیه، از یک ساحت فعل نفسه، از یک ساحت فعل حکایی نفسه، این حکایت از واقع داره میکنه، حکایت از واقع داره میکنه. خب پس ما اگر بخوایم حکم رو در قضیه بررسی بکنیم یه چنین تحلیلی باید داشته باشیم. بعدشون یه مثال میزنه، مثلا میگه ما در قضیه زیدون مثلا آلمان یا هر چیز دیگر، این چه اتفاقی میفته؟ نفس ما در برخورد با خارج یک چیز مییابه، حالا ایشون مثال زیدون قائمان میزنه، یا حالا زیدون قائمان مثال ساده تره، فرق نداره. مثلا ما در خارج با زید ایستاده روبرو هستیم، نفس با او توافی پیدا میکنه. اسباب توافی که نفس با این زید ایستاده داره یک سری تصورات خام در او شکل میگیره، یعنی این زید قائم در او شکل میگیره، نفس شروع میکنه به تجزیه این زید قائم، میگه زید یه چیز، قیام یه چیز دیگه است، به خاطر اینکه زید میتونه بنشینه میتونه بخوابه ولی الان ایستاده، پس ایستادن غیر از زید از یک جهت، در اینکه من شیء واحد آوردم زید قائم ولی میفهمم زید یه چیزی، قیام یه چیز دیگه است، میاد اینا رو تجزیه میکنه و در خزانه نفس خودش بایگانی میکنه. بعد از مدتی این پرسش درباره این مسئله مطرح شد که آیا در فلان ساعت مثلا زید ایستاده بود یا نبود یا چی بود، اینها میاد اون تصاویر رو مجددا برمیگردونه، میاد تصویر زید رو میاره، تصویر قیام رو میاره، اینجاست که آرام آرام نفس آماده میشه، بعد مقایسه میکنه نسبت حکمیه و حالا نفس میاد چیکار میکنه، میگه زید همون قائم هست، یعنی اینا رو متحد میکنه، میگه اینا یک چیزن، یک چیزن با حفظ اون مغایرت فی الجمله ها، میخواد بگه اینا یک چیز هستن. اینجا حکم صورت میگیره، حکم یک وضعیت دو ساحتی داره، از یک جهت کاری است که نفس داره انجام میده، چون نفس هست که میگه این دوتا یکیان، از یک جهت حکایت از اتحاد خارجیشون میکنه. ببینید بیان علامه رو. و ثانیاً حالا تو این بحث حالا شما بیاندیشید تأمل بکنید، بحث مهم نیست، بحث مهم به لحاظ فضای قضیه و حکم و امثال اینها، یک کمی جوری دیگه ای تو نهایی، نمیدونم تو نهایی اینا رو گفتم یا نه، ولی در اصل یک کمی فکر میکنم متفاوت و گسترده تر از این باشه. و ثانیاً ان الحکمه فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی، حکم فعلیست از نفس، یعنی انفعال نفس محض نیست، مثل اون وضعیتی که انسان در مقابل زید و قیام و سفیدی و سیاهی و اینها داره در مقایسه با اونا، فعلیست از ناحیه نفس، البته فعلیست از ناحیه نفس در ظرف ادراک ذهنی، چون ما انسان انواع افعال داریم، بخشی از افعال ما افعال ذهنیه، این تو ذهن کار انجام میدیم. خب فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی و لیس من الانفعال تصوری فی شیئن، یعنی اساسا فکر نکن که حکم صرفا یک انفعال تصوریه، مثل اون وضعیتی که انسان در مقابل زید و سفیدی و قیام و امثال اینها داره. خب یه مقدار تحلیل بکنید، و حقیقت الحکم فی قولنا زیدون قائمون، مثلا حقیقت حکم در مثل این مثال که میگیم زیدون قائمون اینه که ان النفس تنال و من طریق الحس موجودن واحدا، نفس انسان از طریق حواس ظاهریش، از طریق حواس ظاهریش یک موجود واحد را درک میکنه، اون موجود واحد چیه؟ هو زیدون القائم، زید ایستاده، زید ایستاده رو مثلا دیده، این یک امر واحده از یک جهت. ثم تجزئه الى مفهوم زید والقائم، سپس نفس میاد چیکار میکنه؟ تجزیه میکنه. این تجزیه حاکی از این استش که اون امر واحدی که در خارج یافت در واقع یک امر واحد مرکب بوده، اگر در خارج یک نوع ترکیب راه نداشته باشه ذهن نمیتونه این کار رو بکنه، توجه کردید؟ یعنی بسترهاش باید در اون محل واقعیش باشه. بله نفس در خارج زید و قیام با هم متحدن، ولی دو چیزند و متحدا، چون اینجوریه ذهن میاد اینا رو تجزیه میکنه، البته ذهن که میاد تجزیه میکنه خب واقعا میاد اینا رو جدا سازی میکنه، میگه با زید یه حساب داره، در واقع قیام یه حساب دیگه داره، چون همین قیام رو میتونه امرم داشته باشه، چنانچه همین زید میتونه حالات دیگر هم داشته باشه. ذهن این قدرت رو داره که امر واحد بیرونی که البته ریشه های اختلاف میان اینها در همون خارج هستش، میاد قشنگ اینا رو از همدیگه تفکیک میکنه. ثم تجزئه الى مفهوم زید والقائم و تخزنهما یا تخزنهما اندها، نگاه بکنید دیگه لغت، و خزانه میکنه، بایگانی میکنه این دوتا تصور رو در نزد خودش، زید و قیام رو مثلا در قوه حافظه خودش نگهداری میکنه، در خیال خودش نگهداری میکنه. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت حف الخارج، سپس وقتی که همین نفس اراده کرده باشه مثلا همون لحظه یا لحظات بعد یا فرض کنید چند روز بعد، ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت و فی الخارج، سپس وقتی رو که اراده کرده نفس حکایت آنچرا که از خارج پیدا کرده و بعد آورده تو خودش تیک تیکش کرده جای مختلف گذاشته، وقتی اراده کرده حکایت آنچرا که در خارج یافته، اخذت صورت زید و القائم من خزانتها، صورت زید و قائم را از خزانه صورتها چیکار میکنه؟ میگیره اینا رو، میاره التفات تفصیلی بهش میده. و هما اثنتانه، در این وضعیت واقعا دو تا صورت هستن. ثم جعلت هما واحدا زا وجود واحد، بعد میاد چیکار میکنه؟ این دوتا رو یکی قرار میده، یعنی زید و قیام رو یکی قرار میده، دارای یک وجود قرار میده. و هازا هو الحکم، این جعل اثنین واحدا، این همون حکمه، این که میگه این همان است، این همان است، زید همون قائمه یا قائم همون زیده، این کاری که انجام میده این همون حکمه. و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل للنفس، این همون حکمی هستش که ما گفتیم این فعل و کار نفسه، البته کاریه که حکایت از خارج هم داره. توکی بهی الخارج علی ما کان، یعنی نفس حکایت میکنه به وسیله این حکم، چی رو حکایت میکنه؟ خارج را، بر اون وضعیتی که هستش. بنابراین جنبندی بکنیم، فل حکم و فعل للنفس، پس بنابراین حکم کاریست از سوی نفس. و هو معذالکه من از صبر ذهنیت حاکیه، مواظب باشیم اگه گفتیم کار نفسه، مثل غربی ها فکر نکنیم که حالا کار نفسه چی کار با خارج داره، خودمون اینجا تولید کردیم درست کردیم رفتی با خارج، نه نه، یک کار حکایی نفسه، یعنی داره دو تا شأنه، هم شأن فعل نفسی داره و هم شأن حکایت از خارج داره. فالحکم فعل للنفس، حکم فعل نفسه، کار نفسه. و معزاله، یعنی حکم با این که کار نفسه، یکی از صور ذهنیه، یک صور ذهنی که حاکی از خارجه، یعنی مثل زید که حکایت از خارج میکنه، قیام که حکایت از خارج میکنه، این حکم هم حکایت از وضعیتی در خارج میکنه. و هو معزاله که من از صور ذهنیت الحاکیت لما وراء حاکیه، از وراء خود این نفسه. ولو کان الحکم، از اینجا اون دو تا خصوصیت رو بررسی میکنه. ما با توجه به بحثی کردیم برای حکم دو تا خصوصیت در نظر گرفتیم، یکی این که این حکم تصور انفعالی و خام نفس نیست بلکه فعل نفس هستش، دوم این که حکایتگری از خارج داره، بی ارتباط با خارج هم نیست. ولو کان الحکم تصورا ماخوذا من الخارج، اگر حکم، چون ما دو تا خصوصیت گفتیم، الان داره این دو تا خصوصیت رو باز میکنه و استدلالشو میگه. ولو کان الحکم تصورا ماخوذا من الخارج، اگر حکمم کاملا مثل زید و عمرو تصوری ماخوذ از خارج بود، ارتباطی با نفس نداشت، به عنوان فعل نفس نبود، کانت القضیه تو غیر مفیده لصحت سکوت، اصلا قضیه نمیشد، مفید صحت سکوت نمیشد، دانشی به معنای دانشایی که گزارها تولید میکنن تولید نمیشد، کما فی کل من المقدمه و تالی فی القضیه شرطیه، مثل اینکه در هر یک از مقدم و تالی شما نگاه کنید در قضیه شرطیه چند تا تصور توش وجود داره ولی حکم هنوز نیومده، یعنی فعلی برای نفس و قضاوتی برای نفس نیومده، با انواع تصورات هست ولی هنوز سیاسه و سکوت علیها نشده. پس بنابراین کاری باید نفس انجام بگیره، صرف انفعال تصوری خام باشه، 10,000 تا از این انفعال تصوری خام هم داشته باشه، قضیه شکل نمیگیره. ولو کان از جهت دیگر، اگر بخواد، یعنی پس بنابراین از یک جهت فعل نفسه، به همین خاطر یه سکوت میشه. ولو کان تصورا انشأته النفس، از یک جهت دیگر اگر تماما بگید فعل نفسه، اصلا جنبه حکایی از خارج نداره، کاملا غیر از تصور زید و قیامه، نه نه، از یه جهت به تصور زید و قیام شباهت داره، از یک جهت تفاوت داره، جهت تفاوتش همونی بود که گفتیم، جهت شباهتش اینه که حکایت از خارج میکنه. و بعد ولو کان تصورا انشأته النفس، اگر یک تصوری باشه که نفس خودش او رو انشاء کرده باشه، یعنی فعل نفس باشه، من اندها، از پیش خودش، من غیر استعانت من الخارج، بدون اینکه از خارج گرفته باشه، بدون کمک گرفتن از خارج، خب همه یه بحث زیادی تو همینجا وجود داره که نسبت حکم با خارج چجوریه، همینجا خیلی بحثی وجود داره. خب اگه اینجوری باشه، خب لم یحکل خارجه، حکایت از خارج نخواهد کرد،
اگر حکم تصوری باشه که یعنی تصوری باشه که انشاء کرده باشه نفس او را، یعنی صرفا فعل نفس باشه، اگه اینجوری باشه هیچ شباهتی به زید، تصور زید و امر و قائم و امثال نداشته باشه، خب حکایت از خارج نمیکنه، این هم که به درد ما نخواهد خورد. پس حکم یک وضعیت دو چهرهی و دو ساحتی داره. بله، یعنی این من غیر استانات من الخارج تو همین فضاست که یک انفعالی از خارج هست، ولی نه انفعالی مثل انفعالی که ما مثل آره همین میخواد ایشون بگه، تمام تلاششون اینه که ما انفعال از خارج تو مسئله حکم داریم، ولی حکم صرف تصور خام یک واقعیت بیرونی نیستش، بلکه یه چیز دیگری هم همراهش هست که اون فعل نفسه. توجه کردید؟
هر حالتی که ما یه سری تصور کنیم فارمان تصور کنیم، بعد بریم بیرون ببینیم حالا این سری فارمان چی نه، چون که دیدی بعد بریم یاد آوره بکنیم به نظرم به جا باشه. بعد تو اون لحظه که همین الان
نه الان که حکمی وجود نداره،
نه همین الان که من دارم زید رو میبینم به صورت قائم، یعنی من نفس رو میشینم مثلا این رو حکم کنی، یا واقعا نفس کامل منفعل از خارج که این قیام و یعنی حکم به قیام زید رو بپذیره. اینجا چهارت اول معلومه زیدی باشه قائم باشه من رو در باقا
در خارج که حکم نیست، حکم کار ذهنه، کار نفسه. در خارج ما اتحاد این دوتا رو در بیرون داریم، یگانگی این دوتا رو در بیرون داریم، یعنی در خارج یک امر واحد داریم، یک وجود واحد هستش که از یک جد زید از یک جد قیامه، درسته؟ این رو ما در خارج داریم. وقتی انسان با او برخورد میکنه چیزی که در او میاد همینه زید ایستاده، بعد میاد رو تجزیه میکنه. توجه کردید؟ حالا چیزی که از کلمات علامه هم استفاده میشه این هستش که این حکمی که ما میکنیم از یک جد منفعل از اون وحدته و از یک جد داره حکایت از اون وحدت هم میکنه. یه حرفی افزوده علامه اینجا میخواد بزنه، میخواد بگه دقیقاً این فرایند، یعنی حکم در واقع میره رو اون اتحاده، اتحاد زید و قیام در خارج. در خارج ما زید داریم قیام داریم و اون نقطه وحدته ارتباطه، ما منفعل میشیم. خب منفعل که شدیم تصویر زید رو برمیداریم، تصویر فرض کنید که قیام هم برمیداریم، تصویر اون وحدت هم برمیداریم، این همون استعانت از خارجه، این همون انفعال از خارجه. ولی حکم صرف این نیست، اگر این باشه کاری انجام نشده، یعنی علمی دانشی اعتقادی گرهی در نفس اتفاق نمیفته، یه چیزی افزوده ای ما اینجا داریم، یعنی این پذیرفتن تسلیم شدن این کار نفسه که بعدا همین رو در مقام حکایت میاره و به عنوان فعل نفس به عنوان حکم مطرح میکنه. یه خورده بهتر شد. ولو کان تصورا انشعته النفس من عندها من غیر استعانه من الخارج لم یاکل خارج. درسته؟ دی تمام شد ظرفیت این سوال در اینجا تمام شد. و ثالثاً، اما نکته سوم این که در اینجا وجود داره این هستش که هیچ تصدیقی بدون تصور نمیشه. خیلی واضحه. این ما چون گفتیم که تصدیق مرکب از چیه؟ تصوراتیه. پس تا تصوراتی نباشه تصدیق معنا نخواهد داشت. و ثالثاً ان التصدیق يتوقف على تصور الموضوع والمعمول. پس بنابراین فلا تصدیق الا عن تصور. هیچ تصدیقی نداریم مگر اینکه ریشه در تصور داره. تصور باید بشه، یعنی نسبتشون اینجوری، ممکنه تصور باشه تصدیق نباشه، ولی نمیشه تصدیق باشه ولی تصور نباشه. خب این تا اینجا. و اما فصل هشتم تقسیم بازم بسیار پر اهمیت دیگری راجع به علم حصولی مطرحه. خب در واقع نباید الان اینجا ما ذهنها رو مشوش بکنیم، ما به حسب همون چوری که چیزی که در فضای منطق و اینا دوستان خوندن اینا رو مطرح میکنیم. خب یه تقسیم مهم دیگری که در اینجا مطرح شده اینه که علم حصولی یا بدیهی است و یا نظریه. یه تقسیم مهم در باب علمه. حالا ممکنه یه سوال تو ذهنتون بیاد ایش بیاد که این تقسیم راجع به علم حضوری مثلا نیست. بله، به نحو مشهور همین هست که علم حضوری تقسیم به بدیهی و نظری میشه، علم حضوری این تقسیم رو نداره. پس این یک تقسیمی است راجع به علم حضوری. علم حضوری یا بدیهی است یا نظریه است. حالا اسمای دیگه یه مثلا بدیهی رو ضروری میگن، یا اسمای دیگر نظری هم کسبی میگن، یا اسمای دیگر، اونا رو مال کار نداریم. اولین بحثی که ایشون فصل مهم نیست، اینجا هم از جمله فصولی است که هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه منطقی داره، هم جنبه معرفت شناسانه داره. این جنبه های متعددی تو این فصل وجود داره. خب علل قاعده ما باید اینجا فقط بحث های فلسفی شو، یعنی اگر از اول این التفات تفصیلی باشه، اتفاقا خیلی از نکته هایی که لازم هستش که اینجا گفته نشده با چی گفته میشد. خب خیلی مهمه ما هستی شناسی یک مفهوم بدیهی رو تعریف کنیم، هستی شناسی یک مفهوم نظری رو تعریف کنیم. نکته خیلی خوبی ممکن از دلش در بیاد، ولی چون از اول التفات خیلی شدید روی این بحث نیستش، بحثو یه مقدار به نحو متعارف مطرح میشه، خود بحث منطقی میشه، خود بحث معرفت شناختی میشه، خود بحث هستی شناختی میشه، اینجوری میشه. این تو اینجا. و اما اصل بحث که بدیهی و نظری معناشون چیه، حالا البته یکی دو دقیقه وقت داریم، این رو بذارید به حساب روزهای دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفس خاضر میشه اینجا، ما به ماده علم پیدا میکنیم، خود ماده اینا قائله که
علم را خواهیم که حضور مجردن لمجردن نیست، حضور لمجردن
حضور به چه معناست؟ این پیسن به همه کلش که
احاطه
پیدا
نکرد،
به همین
تیکش احاطه
کرد،
به همین تیکش هم بلا به همین تیکه احاطه کرد، سلطه این قبول نداره.
میگه
اصلا این قابل احاطه شدن نیست مستقیم، ایشون میگه هست، هست هم با ایشون، به خاطر این که یک طرف که مجرده موجب احاطه بر متفرق میشه.
خب این چون خطا هم نباید، اگه اینو این علم حضوری میگیره دیش را خطا خطا هم نباید باشه.
حالا یه چیزی گفتیم چون هم پار سالی خورده به هم خورده اوزا که کی گفت در علم حضوری خطا نباید باشه، ایسی گفتیم و ارواتی
چون که الان گفتیم ما برای تصور خود موضوع محمولا باید مثلا انگار نفسی حکمی بکنه دیگه، یعنی الان من نفهم که موقعی که الان من
دارم قائم تو عقل وضع میشه اون خودش گزاره تبدیل میشه، ولی ما تصور داریم ها،
تصور صرف خود مثلا
زید. آره یه وقتی میگی که این تصور این هست، باز یک گزاره درست کرد، باز یک حکم صادر کردید که خودش چند تا تصور داره.
تو مرحله ارتباط اصلا این حرفا مگه زده میشه؟ من الان دارم ایشونو قائم میبینم، الان نفس منم حکم میکنه که ایشون قائم
نه حکم میکنه،
الان چیکار میکنه نفس من؟ انفعال من
فضای علم حصولی صورت میگیره، حکم تو فضای علم حصولی.
الان حصولی الان ما داریم شروع این صدرا هم الان میگه،
نه صدرا که نمیگه،
خب نه الان فرض کنیم اینکه اینجا هم که کسی فکر الان با تعریف از علمی که دارن میکنن این علم حصولی میبینن دیگه، الان من دیدن ایشون علم حصولیه، الان وقتی من دارم ایشون رو قائم میبینم نفس من داره حکم میکنه، الان چیکار داره میکنه؟
همین الان حکم میسازه. آره در درون خود دو بعدا میتونه این حکم استفاده کنه،
دقیقا مثل تصویری که از خود زیدشونه کاملا منفعلانه داره، یعنی تصویر زید
نه یه چیزی هم کنارش هست،
پس ببینم مال تصویر خود زید هم بعد یه چیزی کنارش باشه
نه مگر اون که تبدیل به عقد الوضع و عقد الحمل نشون که باز باید به گزاره بره،
تصویر زین داره تصویر زید قائم میبینه، یه چیز دیگه داره میبینه، بعد این میشینه اگر بخواد حکایت کنه یا نه یه قضیه رو بسازه این بحث حکم میاد مثلا، اگر داره مستقیم میبینه که داره یه تصویر میبینه دیگه، تصویر زید قائم میبینه، قائم بودن برای زید رو هم پذیرفته کاملا منفعل، هیچ کار خاصی انجام نده این وسط، اگه اینجا بخوایم بگیم بعد پس
تو هم یه کار انجام
میدیم،
اگه تذیر کار میکنه تبدیل به عقد بشه، لذا عقد الوضع و عقد الحمل از اینجا ناشی میشه، رجوع کردیم توی قضیه این اونجایی که میگه هست اینجوری هست، رجوع کردیم همین سفیدی هست، بعد میگه جسمم هست، بعد میگه چی؟ جسم سفید است.
تو همه تصورات داره این حکمون
تصور در صورتی که تعبیل به گزاره بره تصور. که خودش باز متوقع ببر یک تصوره
تصور
کرده. آره دیگه
دور اونم دور
میدونی معناش اینه که ما در انفعال از خارج تصور کاملا ساده داریم، توجه کردید؟ اگه نداشته باشیم پا نمیگیره بقیه مراحل.
چجوری کامله؟ مثلا کاملا ساده داریم،
کاملا ساده یعنی بدون اینکه حکمی توش باشه، چون هی شما تجزیه میکنید تا میرسید به اونجا که میگید مثلا ماهیت و وجود کاملا تفکیک میکنید دیگه، تمام کنید دیگه. توجه کردید؟
قضیه کاملا باشه. این الان قضیه
قضیه ایشون یه سوالی می‌خواست مثلا کار بکنه من جلوش گرفتم می‌ترسم ناراحت بشه.
نه ناراحت نمی‌شه.
بعد کلاس نهایی نیاد مثلا.
چه شما جان ناراحت؟
آجا این قضیه کاری
شده. بعد از اینکه بعد از اینکه بدایه تمام شد ان شاء الله شروع خواهید کرد.
ان شاء الله ما ان شاء الله شروع خواهیم کرد اما اگه
این حکم شاید مهمه.
آجا سوال ما
برای خام نیست. هست نیست می‌کنید می‌کنیم چقدر مهمه.
شما حکم کردید.
آجا اگه مثلا نزدیکی شما گفت مثلا کاذب باشه خواهید کرد مثلا در حالی که خواهیم کرده این قضیه کاذب باشه حکایتگری حکم چجوری میشه؟
این مثلا حکایت دروغ دیگه، یعنی حکایت میخواد بکنه تاش چیزی نیست.
شما میگه که حکم حکایتگری میکنه از خارج.
آره دیگه حکایت شأنش اینه که حکایت بکنه. من تو وقتی میبینیم چیزی تاش نیست میگیم عجب حکایت
نادرست. یعنی حکایتگری اشتباهه.
آره دیگه، یعنی میخواد ادعا کنه که در خارج یک زید متعلق با قائم هست. خودش نه میخواد ادعا بکنه، میخواد الکی تو ذهن شما بگه که واقعا تو خارج این بودا. این حکم میخواد بکنه، میخواد ادعا بکنه تو خارج چنین چیزی هست. میگه چجوری ذهن او آماده میشه برای این کار بکنه و اینا که دیگه کلک هست و اینقدر این صورت ها رو به علمی قبلا گرفته جاهایی که متحده میگه خب صادق، جاهایی که متحد نیست هم میخواد که متحد هستا برای فرید بده، برای اینکه لذاست که شما میگه ای ببینم هست تو خارج هست حتما. چرا شما انتظار داری از قضیه کاذبه شما چرا میگی دنبالش میری؟
نه مثلا باور مثلا اینجا مثلا میگه اینجا تهرانه، خب مثلا باور خودش نفسش هم مثلا تایید کرده باشه.
جهل مرکب.
نه
برای خودش مثلا میگه
آره.
جهل مرکب.
برای خودش میخواد ادعای حکم بکنه، یعنی میخواد نشون بده که من این اذعان رو دارم.
خودش متوجه.
خب این یک نکته است، البته این یک نکته خوبی است که مثلا آیا برای خودش باید بگیم حکم شکل گرفته؟ درسته میخواد برای دیگران تدایی بکنه که اینجا یک حکمی صورت گرفته، آیا در نفس خودش هم این حکمه صورت میگیره؟ این کذب، یعنی در واقع میخواد چند لایه ایه، تو یک لایهش میخواد بگه حکم هست ولی خودش اون پشت سنه تو لایه بعدی میدونه که الکیه این نکته.
جهل
مرکب که کارش راحت تره، این سخت تر بود. این سختر شجوری بود چون که من میدونم نیست آیا اینجا برای من یه اذعانی به وجود میاد، حکم به وجود میاد، اصلا میتونم حکم کنم؟ اینجا سخت تره. ولی اون جهل مرکب که باشه من که فکر میکنم واقعا همجوری هست، لذا چون که میدونم واقعا فکر میکنم واقعا همجوری هست ایش خوبصا داره میکنم
نه
اسمشون سخت من
ایمان
دابزاده.
اون حلیه مرکبه موجبه شد
عوض کن دابزاده
فامیلش رو دابزاده اسم ایمان رو تو نهایی چلا عوض کن شما موضوع نهایی اینجا چلا اصلا حج شما بید
اوف به عهد کن اوف به عهدی شما به عهدتون وفا کردید نکردید که
چی بود؟
عهدم چی بود؟
یه
چیزی بود. آره. حالا یه حلیه مرکبه.
من تو بحث از بزرگان هستم.
شما چون فرانکو اون به عادی راجع به اون بدایه بود تازه. نه نایه.
این حلیه موجبه مرکبه.
حلیه موجبه مرکبه.
شما به نسبت این با نگاه فلسفی میگید چهار تا جزء داره خارج.
اگر اون بحث علامه رو کار نداشته باشیم ما متوجه.
نه یکیش که زیره. یکیش هم که عالمه، یکیش هم که وجود رفتی
وحدته.
بس حکم هم میگه تو خارج الان هست.
این حکم رو توجه من متوجه این نقطه بودم، یعنی این تسامحات رو توجه بهش داشتم که منظور چیه. ببینید یادی شما بالاخره تعیین تکلیف بکنید برای ما، فلسفی نگاه میکنید یا فرض کنید منطقی نگاه میکنید؟ اگه فلسفی نگاه بکنید ما در خارج چی داریم؟ زید، قیام و اتحاد و یگانگی اینها. درسته؟ نسبت حکمی رو ول کنید، محکی حکمه. من اینجوریشون هم میگه
محکی نسبت حکمیه.
نه واقعا همینه، توجه کرد؟ نسبت حکمیه نیست، حکم وحدت. توجه کردید؟ حالا
رابط هم اینجا دیگه
وجود رابط همه جا نیست، مثلا در زید و وجود
نه همینجا حلیت مرکب دارم
فرق نداره. بس همین بگیم هر جا که دو چیز داریم یک وحدتی داره، این عامل وحدت انواع مختلفی داره.
خیلی حالا من حلیه مرکب میام
داره، مرکب داره
دیگه.
این وجود وقتی وجود ربطی رو شما مطرح کردید آیا موجب اتحاد طرفین شد یا نشد؟ این اینا رو یکی کرد.
شیء دیگه نیست که وجود دیگه نیست که.
نه نه نه، ارتباط شیء دیگه نیست. همین نسبت حکمی که اینجا وجود داره به نحو خارجی ها، نه مقایسه.
خارجی
مقایسه نه خارجی. یه طرف زید، یه طرف امر، یه نسبت حکمی. نسبت حکمی رو نگیره، خب رابط که اینا رو به هم متحد میکنه، تمام شد. توجه کردید؟ نسبت حکمیه بحث مقایسه نفسه که در نفس شکل میگیره. ما از انعکاسی که در بیرون داریم زید و امر و اتحاد اینها، اینا در خارج هست. نسبت حکمی رو که میخوایم مطرح بکنید، اگر صرفا کار نفسانی در نظر گرفتید، خب نسبت حکمی میشود در واقع مقدمه بیان این اتحاد. توجه کردید؟ نمیدونم رسوندم یا نه. در هر جایی شما طرفین متحد دارید، این واقع همه قضايا هستش.
سه تا جزء تو خارج،
حالا یا سه تا جزء در خارج داریم، گاهی وقت دو تا جزء در خارج داریم.
حالا تو این مرکب
مثلا نگاه کنید، در میخوام بگم محتوای فلسفیش نگاه بکنیم، گاهی وقت ما دو تا چیز در خارج داریم، گاهی وقت به قولشون ممکنه یک چیز در خارج، هم خود وجود رو اگه نگاه بکنید، نفس وجود رو هم نگاه بکنید، دیگه کاری با چیز دیگه که ما نداریم، که خود حقیقت وجود رو بخواید نگاه بکنید. به لحاظ فلسفی مسئله اینجوریه، یعنی زید داریم، امر داریم، نسبت حکمی که همون اتحاد باشه، این به لحاظ فلسفیه. حالا گفتیم ما چهار جز گفتیم در خارج داریم، به این لحاظه که شما نسبت حکمی را بسترساز مقایسه نفس و حکم نفس بگیرید. توجه کردید؟ چنانچه وحدت‌های دیگر را هم همین کار رو
بکنید. حکمی کجاست؟ حکمی کدومه که این سه تا بود؟ منکیش کدومه؟
محکی و حکم، محکی و حکم اتحاده.
اما اتحاده
هم اتحاده هست. نه، نسبت حکمیه، اگر منظور از نسبت حکمیه صرف مقایسه این دوتا با همه، این تو ذهن صورت
میگیره.
اگر منظور ما از نسبت حکمیه یک نحوه نسبت واقعی باشه که اینا داره، در دل همون وحدت خوابیده، این چیز مستقل و جدایی
نیست.
یعنی مثلا اگر اون وحدتی که در بیرونه بگیم، همون منشأ مقایسه این دوتا با هم دیگه است.
منشأ نسبت حکمیه
ذهنی
میشه، اما
تو فارغ
همون
بگیم
مثلا
حکم
به این
تعبیر. مشکل اینه که شما برای فلسفه چهار تا چهار جز داره،
چهار جز داره با همین توضیحات دیگه،
سه جز دیگه.
من گفتم سه جز، دو جز ممکنه باشه.
نه تو حالا مرکبه رو گفتم،
حالی مرکبه،
تو حد حالی مرکبه گفتیم چهار تا معنیش اینه. درست، این نسبت حکمی که ما داریم، این چه چیزی از نفس چه چیزی از واقع باعث شده که من این نسبت حکمی رو ایجاد کنم؟
اتحاد.
اینجا واسه شده من
اون حکمی که شما،
یعنی همون وحدته از جهت اینکه مقایسه این دوتا رو برای من پیش میاره یه فضا داره، از جهت اینکه این دوتا رو یکی کردی یه فضای دیگه داره. شما سه تا چهار تا چیز قلمبه میخواید در بیرون، توجه کردی؟
سه تا
اینجوری نیست، حالا سه تا، بعضی وقت دو تا، بعضی وقت یکی، توجه کردید؟ ولی همینا حیثهای مختلف دارن. چه چیزی باعث شده که شما توانایی مقایسه این دوتا با هم دیگه داشته باشید؟ همون اتحاده، یعنی در واقع میشه یک حیث انتزاعی اون وحدتی که در بیرونه. همون وحدتی جنبه دیگه داره که داره اینا رو یکی میکنه، همون وحدتی یه جنبه داره که برای شما این بستر رو وجود میاره که اینو با اون مقایسه نکنید، اینو با این مقایسه کنید. از این منظر، و الا اگه بخواید بگید مثلا در خود وجود باری تعالی از یک جهت، از یک جهت در نفس وجود اگه بخوام نگاه کنیم، یک چیز بیشتر ما نداریم. همه چیز همون دل اون انتظام میشه، هم موضوع میسازه، هم مهمون میسازه، هم نسبت حکمیه میسازه، هم حکم میسازه. یعنی منشأ همه اینها در باری تعالی یک چیز بیشتر نیست، یا در نفس وجود یک چیز بیشتر نیست. حالا باید وقت اینا خیلی یکم باز میشن از هم دیگه، توجه کردید؟ حالا ممکنه بگیم ما نسبت حکمیه رو واقعا نمیگیم که در حتی حدی مرکبه باز بشه از اون نقطه وحدت. اگر وحدت را اون محکی حکم بدونیم، چیزی که در این وحدت هست و اونم ارتباط این دوتا با هم دیگه هستش، منشأ شکلی نسبت حکمیه میشه.
حکمان
میدونیم چیه؟ یه بحثی ما داریم تو مرمش رسیم،
نماز نشه رفتش چون سوالای دیگه هم
نهارم شده. اصلا نفس در هویت ادراکیش منفعل از خارجه، به این فعال از خارج اگر یک کمی پاشیم به اون بر بره دوچار در بزن. ما تو تمام قضاهای علمی متأثرن عن الواقع تو این علم حصولی کارهای رو انجام میدیم. حتی اون بازی هایی که نفس در میاره اگر واقع به شما اجازه نده نمیتونید این بازی ها رو حتی در بازی هایی که خودش واقعیت نداره تو خارج، ولی یک ریشی مثلا
چون که مثلا شما چند تا سر دیدید، زیدم دیدید، یه چیزی میتونید یک انسان ده سر درست کنید. واقع باید به گونه ای باشه که این ظرفیت ها رو برای شما باید ایجاد کنه. حتی گفتن در نایه کز، اختلاق ها، ساختن های نفس هم واقع باید به شما اجازه بده. الان علامه تو اون حکم میخواد بگه یه چیز دیگری هم اینجا نفس میخواد انجام بده. این رو روش بکنیم، ببینید اونجوری هست.
Thank you.